أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مسألة نهم لو كان بعض الأموال التي يتجر بها وارتفعت قيمتها موجودا عنده في آخر السنة و بعضها دینا علی الناس فان باع الموجود او امکن بیعه و اخذ قیمته یجب علیه خمس ربحه و زیادت قیمته و اما الذی علی الناس فان کان یطمئن به استحصاله متا اراد بحیث یکون کل موجود عنده یخمس المقدار الزائد على رأس ماله و ما لا یطمئن به استحصاله یصبر الى زمان تحصیله فمتا حصله تکون الزیاده من ارباح سنة تحصیل. مسئله نهم که متنش به عرض رسید در حقیقت از فروعات مسئله هشتمه. مسئله هشتم در رابطه با زیادی سوقیه بود، ارتفاع قیمت سوقی بدون تفاوتی در عین یا قطع نظر از اون. در اون مسئله فرمودن اگر برای تجارت نگه داشته سر سال به سال بایستی ارتفاع قیمت را ولو نفروخته اما امکن بیعه و اخذ قیمته باید این زیادی رو محاسبه کند و خمس اون رو بپردازد، اما اگر نه برای تجارت نیست نه لزومی نداره و خمس بهش تعلق نمیگیره. البته ما در اونجا عرض کردیم نه اذا امکن بیعه و اخذ قیمته لا یکفی، بل اذا باعه، در صورتی که بفروشه و اخذ قیمته، در اون وقته که خمس بهش تعلق میگیره. حالا مسئله کاری به اون فرق نداره، عد این مسئله برای این جهت عینی را که انسانی دارد، داشته، خریده، از جایی آورده، هبه بهش شده، حالا هر کدام، گاهی پلو خودش موجوده و یمکن بیعه و اخذ قیمته، الان سر سال میتواند بفروشد و بگیر پولش رو. خب این یتعلق به الخمس طبق مبنای ایشون. و اما اگر نه، این عین را به کسی قرض داده، دین علی الناس، قرض لزومی نداره فقط پول باشه، گاهی یه مقدار گندم رو قرض میده، گاهی یک قالی و فرش رو قرض میده، تو دکونش گذاشته برای فروش، یه کسی میاد میگه من خریدار نیستم، پول خرید رو ندارم، اما میخوام یه ماه، دو ماه، سه ماه این قالی رو از شما قرض کنم یا آریه بگیرم، به تعبیر دیگه اینو همه از این قبیله. خب قرض میگیره این رو، قرض اگر گرفت میتونه تبدیلش کنه به عین دیگه، آریه گرفت تبدیل نمیتونه بکنه اون شخص، ولی بالاخره آخر همین عین رو بدهکاره در هر دو حال، چه به صورت دین و قرض باشه چه به صورت آریه، عین رو بدهکاره. معناش این است که صاحب این عین الان مالکون نسبت به یک چنین فرشی، نسبت به صد من گندم مثلا، یک خروار گندم مثلا، در ذمه فلان آقا. خب این الان قیمت هم بالا رفته، اون وقتی که خرید کرده یا قرض داده قیمتش یه مقداری بوده، اما ارتفاع قیمت سوقیه بالاش موجب شده الان قیمتش خیلی بالا بره. آیا اینم یتعلق به الخمس ام لا، اینم باید خمسشو بده، خمس این زیادی رو، یا نه خمسش لازم نیست. ایشون در این قسمت یه تفصیلی بیان میکنه، میگن یه وقتی چیزی رو که انسان به دیگری قرض داده یا آریه داده طوریست که هر وقت بتواند بخواد میتونه ازش تحویل بگیره، یا مطمئنه که بالاخره حالا گفته 6 ماه 7 ماه 5 ماه هر مدتی سر مدت تحویل میده، سوختی نداره، حتما این جنس رو تحویلش خواهد داد، در این صورت بعد سر سال به قیمت روز باید محاسبه کنه و خمس ارتفاع قیمت رو بده، ولو جنس دست دیگریست. این فرمایش رو مبنای خودشون، رو مبنای مرحوم سید یتیم، چون هر دو بزرگوار فرمودن آخر سال به قیمتی که یمکن بیعه و احض و قیمته این کذا، خب این در حقیقت این وجود تقدیری، سود تقدیری رو کافی دونستن. خب اینجا هم همین چه؟
اگر برای اتجار باشه؟
بله بله، از همین عینی که برای اتجار قرض داده یا آریه داده. بله، مثالم که زدیم گفتیم از همون قالی که تو مغازش آمد آریه گرفت، بله روی همون فرض. در نتیجه وقتی ولو پلوی دیگریست ولی کنه پلوی خودشه و الان این جنس و مالکه، ولو الان در احدث درست دیگریست، این جنس مالک هست و این جنس ارتفاع قیمت پیدا کرده، فیتعلق به الخمس. ولی خب رو مبنایی که عرض کردیم نه، در این صورت ولو یقین به استحصال داشته باشه تا وقتی نفروخته لا یتعلق به الخمس. فرع دومش اونجاست که نه، این آقا آمده قرض گرفته یا آریه گرفته ولی قرض الحسنه شده قرض الپسنده، حالا معلوم نیست کی بده، معلوم نیست به دست بیاد، شاید خورده بشه و اصلا نده، حالا عمدن معصیتن یا نه نداره، میبینه این دیگه نداره پس بده، رفت توی حلقوم توی چاهی افتاد که این قابل استحصال نیست، دیگه به دست نمیاد، ولو از سر خیلیش هم نگذاشته نمیتونه، به دستش نمیرسه. در اینجا رو میفرماین نه، این باید صبر کنه تا وقتی جنس به دستش برسه و در اون سالی که به دستش میرسه این زیادی قیمت جزء ارباح اون سنه ایست که جنس به دستش میرسه، نه حالا. چرا؟ برای اینکه فعلا مالکیتش نسبت به اون زیادی سوقیه بالفعل مورد اطمینان نیست، تا اینکه نسبت به عینش نیست تا نسبت به زیادش برزه، بنابراین چیزی نیست که یتعلق به الخمس، سودی نبرده، غنیمتی نداره، بنابراین در این مورد لا یتعلق به الخمس. خب رو مبنایی که اختیار کردیم به طریق اولا
اون سال اگر رسید و به درمیش رسید و فروم حالی رو نکنید دو سال بعد ازش رسید قیمت هم پیدا
کرد، بله،
این بعد این سال ازش
نگذشته
و
خونس شده نه نسبت به مقدار زیادی قیمت سال دیگه، این حالا تو این فرض تشخیص نکردن و روی مبناشون نسبت به زیادی قیمت سالهای گذشتهش باید فوری بپردازه، نسبت به زیادی قیمت امسالی که درش واقع شده سال خمسیش نه، یبقا تا آخر سال. تعبیر ایشون هم اما الذی علی الناس فان کان یطمئن کذا و ما لا یطمئن کذا، مورد تفصیل کلمه اطمینانه، کلمه اطمینان خب پیداست اون ظن متعاقم للعلم، ظن قوی یا که عرفاً بهش علم گفته می شود و هو الحجه، بارها در مسائل فقهی عرض کردیم یا در اصولم به همین مناسبت ها که این حجت عقلایی است، حالا اگر خود علم حجت عقلی است این حجت عقلایی است و جایگزین خود علم، بنابر این بله تفسیر معناش اینه که اگر بداند که هر وقت بخواد میگیره یا به دستش میرسه بالاخره، یعنی این زیادی قیمت الان اومده تو ملکش و یبقا و باقیه بله یتعلق به الخمس، اگر نه نمیدونه و اطمینان نداره لا یطمئن، علم به از بین رفتن نمیخواد، همینقدر که علم به دستش رسیدن نداشته باشه یصبر تا زمانی که تحصیل کنه. این یه تشقیقات و فروعاتی در رابطه با مسئله قبل در حقیقت. برای اینکه موضوع اصل و استصحاب و اینها براش موضوع غنیمت درست نمی کنه. غنیمت اونجاست که الان سودی داشته باشه، خیلی ادعا کردید ولی فروش نرفته الان موجوده، الان سود دستشه، سود دارد، مال کنده این، باید این موضوع اثبات بشه، باید این موضوع اثبات بشه تا بشه مالکی. مسئله دهم، بله آقا، تو عربه به این ترتیب من برخورد نکردم، مطرح کرده باشه این مسئله خاص بود. بله همش بله، در نتیجه تو اون دو فرع اولش اختلاف نظر هست، فرض فرع سوم بله به طریق اولا فرع ما هست. بله مسئله دهم به کلی روند بحث عوض میشه، یک بحث جدیدی داریم، یه صفحه تازه‌ای گشوده میشود. الخمس بعد المعونه، یه بحث جدید. تا به حال خمس یتعلق به فائده اکتساب، اعم از به اصطلاح فائده عم از اکتساب و غیر اکتساب و فروعات مربوطه به این، زیادی سوقیه، زیادی عینیه‌ام که بعد متعرض میشن جلو انداختیم، بله همه متعلق الخمس یتعلق به اینها. فرقت هم شد نه پول نقد که تبا اتفاقی من نداره، اتفاقی من نداره پول نقد که، اون مسئله ایست که بعد میاد. بله در موارد دین و اینها اون مسئله مستقلی که آیا الان جز موجودیش لازم حساب کنه یا نه، نه اونم مثل همینه، اون جایی را که مطمئن نیست باید بگذاره در اون سالی که قبض میکنه، اونم مشابه این مسئله در اصل سرمایه، بله اونم میاد. بله در تمام موارد اکتساب و فوائد و امثال اینها یقال که الخمس بعد المعونه، یه چیزی هم قبلا گفته شد حتی در کنز و معدن و قوس که معونه خود اکتساب و حصول ربح هم اونم مستثناست، معونه اخراج غرامات، خرجایی که در این راه می کند. این مسئله مبدع این بحثه و البته در این مسئله بحث از جهاتی است، از نظر معونه اکتساب، از نظر معونه خودش و عیالش، معونه خودش و عیالش معونه روز به روز مطرحه یا معونه سنه مطرحه، آیا یتعلق الخمس قبل المعونه و این مقدار عفو میشه و اجازه تصرف داده شده یا اصلا لا یتعلق به الخمس، اینا یه فروعاتیست که ضمن این مسئله باید حل بشه. و بعد دو مرتبه همینطور که در اصل قضیه غنیمت و سود و فائده مصادیق مورد اختلاف نظری داشت، در قضیه معونه هم همچنینه. معونه شامل چه چیزایی میشه؟ چه نوع کارهایی، چه نوع خرجهایی، چه نوع مصارفی معونه است؟ حالا چه معونه خود اخراج، چه معونه سال و امثال اینها؟ اینا فروعات متعددی دارد، یه بحث گسترده‌ای است که امروز کلید می‌خوره برای روزهای متعددی به دنبالش. حالا متن مسئله، الخمس فی هذا القسم بعد اخراج الغرامات و المصارف التي تصرف فی تحصیل نماء و ربح. خمس در این قسم یعنی ارباح مکاسب و الفوائد، حالا هم از مکاسب و فوائد دیگر، این خمس بعد از ایناییست که میگیم. بعد اخراج القرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء و الرب، یه سری خرجاست که برای به دست آوردن سود انجام میدهد. میره جنس میخره، حمل میکنه از یک شهری به شهر دیگر، بعد در اینجا دکانی تهیه میکنه، تو این دکان میذاره در معرض فروش تا مشتری بیاد برای فروش این کار، نیاز مثلا به شاگرد داره، نیاز به دلال داره و خرجی برای اونا باید بده، مزدی برای اونا باید بده، همه اینا از این گونه مصارفه، مصارفی که تصرفو فی تحصیل نماء وره. در این که این گونه مصارف فل جمله خارجون، خمس بهش تعلق نمیگیره، خمس در اینجا بعد اخراجه، برای اینکه این خرجایی رو که انجام میده به این مقدار در حقیقت ربح نبرده، سود نبرده. یه کسی یه جنسی رو خرید 1,000,000 تومان در کجا؟ از عمده فروشش مثلا، بعد تا حمل و نقل و آوردن و اینجا و دلال و به اصطلاح و شاگرد و امثال اینا خرجی که بهش خورد، فروخت 1,500,000 ولی 200,000 تومان بهش خرج خورد. آیا میشود با 500,000 تومان سود برده؟ این اصلا لا یست و قبرش ریبه، لا یست و قبرش فائده، موضوعاً خارجه، ولذا لا یتعلق به الخمس. بله الخمس بعد از آله که اون 200 تومن هم میاد روی 1,000,000 خریدش میشه 1,200,000، بله 300 تومن سود برده، اون 300 تومن ربحون و یتعلق به الخمس. در حقیقت این معونه اخراج تخصصاً خارجه، چون سود و ربح نیست. نه اینکه ربح باشه و بگیم به اینا تعلق نمیگیره، دلیلی هم نیاز نداره، چون اینها اصلا سود نیست. حالا نه، حالا بله مالیات هم جزء ایناست. بله و این مطلب را سابقا در بحث معدن، در بحث کم، در بحث قوس همین رو هم داشتیم اونجا، که این معونه های اخراج حالا در معدن که مرتبه به دست نمیاد، باید چقدر زمین رو حفر کنه، کارگر بگیره، حمال بگیره، باربر بگیره، خاکش رو بیرون بیاره، امثال اینها، بعد تصفیه کنه تا بشود طلات، بشود نقره، بشود مس، بشود سنگ زینتی و امثال اینا. همه خرج داره، این همه خرج ها میشه خرج تحصیل. هرچی خرج کرد وقتی فروخت، ایناش سود نیست، به مقداری که خرج کرده خارج میکنه، اون وقت یتعلق به الخمس. و همچنین در چند، همچنین در قوس، اونجا هم گفته شد، ولی در اینجا مسئله واضح تر از اون دو مورده. اونجا وقتی میخواستیم این بحث رو مطرح کنیم، اگر خاطر مبارک آقایون باشه، خب نه لقائل نه یقول، که میه معدنه، حالا هرچی از معدن در آوردی فی الخمس، ما یخرج من المعدن، هرچی که در آوردی، چند هرچی که در آوردی فی الخمس. اونجا نیاز داشتیم به این که بیاییم بگیم آها کنز و معدن و قوسم ولو به عنوان خاص مطرح شده، ولی از یه جهات دیگه عنوان خاصش اثر داره، در ولی در این حال همه اینها به ماه و مصادیق القنیمه، خمس از قنیمته، ما غنمتم فعلمو انما غنمتم من شیء فان لله مزو. بعد شواهد بیاریم این موضوع رو اثبات کنیم که بله همه اینها از مصادیق غنیمت، حالا در دو موردش خمس مختلط بالحرام یا عرش مشترای من الذمی، اونجا چیکارش کنیم، اونجا هم بگیم من الغنیمت املا، یه بحث دیگه. اینا بحثای بود، ولی اینا پنجتاش همه از مصادیق غنیمته و اون وقت لا یستق الغنیمه الا بعد اخراج این مصارف. اونجا به این مقدمه نیاز داشتیم که خودش یک مقدمه نظری بود تا بشه مورد اطمینان و بشه ازش استفاده کرد. اما در این بحث کنه این مقدمه خودش داده داد میزنه و فریاد میزنه، نیاز به این مقدمه نیست، چون از اول موضوع خمسمون غنیمت هست و رب هست و فایده هست و و امثال اینها. حالا رب ما یکتسب یا اعم، فایده ما یکتسب یا اعم، فایده هست. از اول موضوعمون فایده هست، اینجا دیگه نیاز به اون تمحل و گرفتاری نداریم، احتیاج به اون مقدمه چینی و استفاده از بعضی از روایات و تفسیر آیه شریفه فعلم و انما قنمتم و امثال اینا رو دیگه نداریم. نه واقعا موضوعش خود فائده و این که لا شک لا یستق الفائده الا بعد اخراج این غرامات، یعنی محاسبه کنم اینا رو ندیده بگیرم و اینا رو کم کنم، اون وقت میگم استفاده کردم، تا اون وقتی که بله این مقداری که خرج کردم اینا رو که استفاده نکردم. پس این مسئله کاملا روشن در اینجا. اضافه بر این میتونیم به بعضی از روایات الخمس بعد المعونه هم استدلال کنیم که ازش خصوصیتی استفاده میشود که مرادش این گونه معونه است، معونه ربه. ما حالا برای اینکه اصطلاحمون را آسان تر بشه به اینا میگیم معونه تحصیل رب، خلاصش میکنیم معونه ربه در مقابل معونت النفسهی و ایاله. معونت الرب از بعضی از روایات هم خودش استفاده می شود انشاءالله. این حالا الان مقدمتا عرض می کنیم، در بحث بعدم مفصل. بله روایات بسیاری کلمه معونه آمده، الخمس بعد المعونه به تعبیرات متعدد، ولی خب دو تا معونه داریم، مخارج، مخارج تحصیل الرب یا مخارج سال خودش و ایالش، اینا هر دو کدوم رو میخواد بگه؟ هر کدوم رو باید جدا جدا استدلال کنی. اون وقت تو این روایات یک جاهایی هست که یحصل با قرائنی مقصود معونت و ربهه که میخوایم حالا بهش استدلال کنی، یه جاهایی هست مقصود معونت و سنت به اصطلاح، یه جایی هم مجمل میشه، یه جایی هم بعضی از روایات میتونیم بهش استدلال کنیم به عنوان عام، هر دو قسم شامل میشه، حجت باشه در هر دو قسمش. اما یه جایی هم مردد میشه که مقصود کدومه، اونا رو وقت هیچ کدوم نمیتونیم بهش استدلال کنیم، نه اینجا و نه اونجا، وقتی مردد بین این دو معنا شد. ما حالا در روایات متعددی کلمه معونه رو داریم، در هر کدوم از اینا باید استظهار کنیم.